اصطلاح رهبران تولید ماشین‌آلات در سطح جهانی هستند. البته شرقی‌ها مثل شرکت‌های چینی هم اخیراً طی چند سال گذشته وارد بازار ماشین‌آلات شدن، ولی کیفیت‌های آنچنان که بخواد به صورت عمده مصرف بشه نداشته.
درست.
و بخشی از ماشین‌آلات هم داخل کشور تولید میشه که بیشتر مهندسی معکوس بوده و بخشی هم به صورت قطعات هست، قطعات مصرفی که داخل کشور تونستن این رو تولید بکنن، ولی در مجموع سهم عمده این تجهیزات و ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی هست
از خارج از کشور. بسیار عالی. بریم به سراغ بحث توجیه اقتصادی شاق مهندس الله وردی و آنچه که به عنوان متناسب نبودن ساختار شرکت‌های تولیدی با بازارهای جهانی مطرح هست. آیا توجیه اقتصادی داره برای تولید کننده؟
عرضم به حضورتون، من اینو تو یک مصاحبه دیگه هم که داشتم عرض کردم. ببینید، ما یک موضوعی داریم تحت عنوان اسکیل یا سایز شرکت ها برای رقابتی که در سطح جهانی دارن. ما در بین شرکت هامون حدود 30-40 تا شرکت تولید موکب در داخل کشور داریم. تعداد انگشت شماری از اونا هستن که این اسکیل رو شاید بتونن پوشش بدن. بقیه شرکت ها شرکت هایی هستن که در سطح ملی میتونن رقابت بکنن. و با توجه به اینکه مازاد ظرفیت تولیدی داریم در داخل کشور، خب این رقابت این دوستان هم خیلی سخت هست و به اصطلاح رقابت خیلی سختی رو با هم دارن.
بله.
و همین باعث شده که اون توجیه اقتصادی که در ابتدای ایجاد این صنعت در کشورمون
وجود داشته
به مرور کم شده. بله. یعنی میزان بهره‌وری و میزان بازگشت سرمایه به مرور کم شده، در حالی که الان اکثر ماشین‌آلات مستهلک شدن. میدونید ماشین‌آلات صنعتی بین 8 سال تا 10 سال در ترازهای شرکت ها مستهلک میشن. در واقع اکثر شرکت هایی که در حال حاضر دارن موکب تولید میکنن، ماشینالاتشون استهلاکش به صفر رسیده. یعنی فقط تعمیر و نگهداری و هزینه‌های جاریشون هست که دارن به شدت هم با هم دیگه رقابت میکنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای مهندس غلامرضا الله وردی، تولید کننده و دبیر محترم کمیته انجمن صنایع نساجی ایران، که در این بخش از گفتگو در برنامه تابلو واردات با ما همراه بودیم. به خدا میسپارم.
خیلی ممنون، متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. موفق باشید.
درود بر شما، آرزو موفقیت دارم. بدرود، خدا نگهدار.
چندی پیش که کارشان را با تولید یک محصول شروع کردند، موکت، حالا با توسعه کارخانه، زنجیره تأمین، تکمیل و از تعدیل نیرو و واردات و خروج ارز جلوگیری شد.
توسعه هایی که در طول این چند ماه گذشته رو شکل گرفت، هم ظرفیت تولید رو بالا برد، هم تقریبا حدود 200 نفر زمین اشتغال رو در واقع ایجاد کرد.
نخایی که تو این کرنها میبینید، این دیگه شده جزء تار و پود زندگی ما.
بزرگترین واحد نساجی کشور با تولید سالانه بیش از 20 میلیون متر مربع موکت، سهم بالایی رو در بازارهای داخلی و خارجی به خود اختصاص داده است.
محصولاتشون قابلیت اولا صادرات داره، ثانیا قابلیت تولید محصولات با کیفیت بالا رو داشتن.
مجموعه ما طی سال گذشته بیش از 2 میلیون دلار صادرات داشته به کشورهای همجوار، از جمله کشورهای عراق، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس.
با کمک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، 8 واحد صنعتی در استان چهارمحال بختیاری احیا و به چرخه تولید بازگشتند.
دانش و تجربه در کنار هم که قرار بگیره، تولید چنین محصولاتی رو شاهد هستیم توسط دانش آموختگان و تحصیل کردگان دانشگاهی. حالا فضا میتونه فضای تولید موکت و پادری و فرش و گلیم و جاجیم باشه که علمی میشه. متشکرم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. برنامه تابلوی واردات پیامک داشتیم که بازپخش داره برنامه. خیر، خدمتتون عرض بکنم که برنامه تابلوی واردات بازپخشی نداره و برای شنیدن برنامه‌های قبلی میتونید مراجعه بکنید به وبسایت رادیو اقتصاد، نام برنامه یعنی تابلو واردات رو که جستجو بکنید دسترسی پیدا میکنید به فایل‌های صوتی برنامه‌های گذشته. همراه بشیم در این لحظه با آقای دکتر علی مردان شیبانی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران از تولید کنندگان موکت در کشور. آقای دکتر شیبانی سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم متقابلا به شما و همه شنوندگان محترم.
درود بر شما، بسیار خوشحال هستم که با حضرت علی گفتگو میکنم به عنوان یکی از قدیمی های صنعت موکت در کشور. من در ابتدای برنامه گفتم که در کشورمون بیش از 50 واحد تولیدی داریم و عمر این صنعت در کشور هم حدوداً به 50 سال میرسه. چند سال هست که حضرت علی در این حوزه مشغول به فعالیت هستید؟
ما از سال 1362 اولین واحد تولید موکت ما از بندر عباس بدان شرکت صنایع بوشهر.
بله بله،
چیز کردیم. حالا 60 تا چند سال میشه قربان؟
تقریبا 40 سال، یک سال از 40 سال کمتر، 39 سال از سال 62 تا الان میگذره. آقای دکتر عرضم به حضورتون چه شد که اصلا در این مسیر قدم برداشتین و در این حوزه فعالیت کردین؟ میتونستین سرمایه گذاریتون رو به حوزه دیگه موکول بکنین و منتقل؟
خب ما یک گروهی بودیم که توی آخرین کارخونه آقای لاجوردی کار میکردیم، صنایع عراق.
بله.
52مین کارخونه ایشون و شرکت سازمان صنایع ملی بود و با هم به عنوان مدیرای سازمانجا کار میکردیم. یکی از تولیدات اون شرکت موکت بود، اون وقت مجوز نمیدادن.
درست.
ولی خوشبختانه با توجه به نیاز مبرم مملکت به این کفوش اجازه دادن که 11 واحد موکت در سراسر کشور با ظرفیت الفی آدم میاد 1,250,000 عمل کردن، ظرفیت توجیه اقتصادی نداشت، ولی به حال محاب سوریا برای این اساس بود صادر بشه. یه پارامترهایی هم داشتن، نیدم گروه تحصیلاتشون چقدر، تجربهشون چقدر، سرمایه و و وقت لازا که خب خوشبختانه گروه ما هم گروه کم تجربهی نبود و یه واحد هم یه مجوز هم به ما دادم که رفتیم در بندر عباس و کار رو از بندر عباس شروع کردیم. اگر چه آسان نبود ولی جزو یکی از شرکت خوب در اون زمان بود.
درست. ازتون خواهش میکنم آقای دکتر شیبانی یه مقدار با صدای بلندتر پاسخگو باشین و اگر از
آقا صدامون بلند نیست.
درود بر شما، سلامت باشین، تنتون سلامت باشه. عرضم به حضورتون که پس شما نمونه های اولیه موکت رو هم دیدین، حدود 40 سال هست که در این حوزه مشغول به فعالیت هستین. بخوایم یک قیاسی داشته باشیم، چه نوآوری به روز رسانی و خلاقیتی رو بر روی موکت های تولیدی نسبت به نمونه های تولید شده سال های قبل، دهه های قبل شاهد هستی؟
خب خیلی فرق کرد. میدونید من یادم میاد اون وقت تنها موکت مطرح کل این 11 واحدی که من عرض میکنم فقط موکت کبریتی بود، ولی امروز بالغ بر 50 تا طرح و چیزای متنوع تولید میشه که هر کدوم خودش یک داستانی با مواد اولیه متفاوت، با گرمهای متفاوت. خیلی فرق کرده ماشینالات. از یه شانسی که من فکر با همه سرفتاره که تو این رشته کار میکنند آوردن اینه که در اون زمان بهترین ماشینالات رو گرفتن. و خب خود داشتن یک ماشین دوربل، یک ماشین با دوام و دور، شما اجازه میدید که بعد روش بتونید خیلی کارهای دیگه بکنید که اون وقت باب نبود. به امروز خوشبختانه باب هست. اینه که از این نظر من فکر میکنم که خودکفایی کامل تو صنعت کفوش دست اون وقت همش وارد میشد.
وارداتی بود. بله.
موکت رفت روی تافتینگ و ارزم بود به حساب سلام و پرز بلند و این دوشتا که بی نیاز کرد مملکت رو، ولی اگه قرار بود اینا وارد بشه که من نمیدم.
درسته. یکی از بخش‌های بسیار مهمی که در تولید موکت نقش داره بحث واحد الیاف‌سازی هست، یعنی خطوط تولید مختلفی که داریم و ماشینالاتی که حالا درباره صحبت شد، بحث الیاف‌سازی هست توسط دانش‌آموخته‌های داخلی انجام میشه یا نه این تکنولوژیش رو در ابتدا از خارج از کشور شما وارد کردین و به مرور سینه به سینه منتقل شد و الان بی‌نیاز شدیم؟
ما ما الیاف سازیمون رو توی هر واحدی که داریم از خارج وارد کردیم، وقت در داخل کشور ساخته نمی‌شد اصلا. ولی تنها وجود یه خط الیاف سازی که بسیار خط بزرگیه کافی نیست. شما برای این خط الیاف سازی، این مثل ماشین آخرین مدلی که دستتون باشه ولی بهتون بنزین ندن.
بله بله.
میدونی ما مشکل ما الان توی این صنعت مسئله تامین مواد اولیه است. من هیچ یادم نمیده که 10-12 سال پیش تقریبا 100% مواد اولیه ما از خارج وارد میکردیم، هم از الیاف هم از لاتکس اون چسبی که پشت میکردیم.
بله.
خوشبختانه با همت جوانای دانشمند و توانای مملکت این موزل با ایجاد این پتروشیمی‌ها در سراسر کشور برطرف شد و بی اغراق میتونم بگم امروز 100% نیاز کشور با وجود که نیاز امروز خیلی بیشتر از اون وقتی که من عرض کردم خدمتتون برآورده میشه، ولی متاسفانه به دلیل نحوه توزیع غلط و کمرسی که برداشت من اینه که بعضا پتروشیمی‌های داخل کشور روا می‌دارن در صنایع پایین دستی، ما همیشه دچار مشکل هستیم. نمونه خیلی زندهش اینه که با اندازه کم مثلا پلی پروپیلن الان موزله
از مواد اولیه هست، بگم که مواد اولیه تولید موکت و انواع پادری و از اینها
موکت هست.
بله.
با عرضه کمش به بورس خب ایجاد رقابت میشه، در اینکه من ناچارم این محصول رو 60% گرانتر از شما که دوست من هستید به کارخونه مثل من دارید بخرم، شما ناچارید 60% از که دیگه گرانتر بخرید و این یک معضل بزرگی شده. من اعتقاد دارم با صنعت نمیشه اینجوری رفتار کرد. من باید مطمئن بشم که مواد اولیه‌ام رو به مقدار مورد نیازم با قیمت مشخص که بتونم بر اون اساس قیمت تموم شده من درارم برای روز از صادرات بکنم. این محصول بسیار محصول قابل صادراتیه اگر درست هم بشه، ولی من که نمیتونم عقد قرارداد صادراتی بزنم در حالی که نمیدونم هفته دیگه محصول من چقدر خواهد بود یا هفته دیگه اصلا به من میرسه چیزی یا نمیرسه. این موزل باید حل بشه. من خیلی گفتم، من
میخواستم از مشکلات و مسائلی که باش 65 نرم میکنیم بپرسم که خودتون پیش دستی کردین و بهش اشاره داشتین.
بله. مشکلات به نظر من تولید کننده مشکل بعدیمون واقعا تامین نقدینگیه. ببینید هزینه ها بسیار طبیعی رفته بالا، باید هم طبیعیه که میره بالا، تورم بهش دامن میزنه، همه چی. خب بانک های ما متاسفانه من بارها عرض کردم، حالا شاید خیلی هم درست نباشه، خیلی صنعت محور نیستن، بیشتر بازار محورن. در صورتی صنعت نیاز به سرمایه در گردش داره، این سرمایه در گردش اگر از طریق بانک ها تامین نشه من نمیدونم بازار صنعتی از کجا میتونن تامین بکنن، چجوری میتونن. قدرت خرید مردم هم امروز به خصوص روی محصول کفپوش، خب این میدونیم خیلی محصول ارزونیه و مصرف کنندهاش هم قشر کم درآمد هستن، اونا قدرت خریدشون در حدی نیست که ما یه روزی که ما این طرح توجیهی می نوشتیم
بله.
فکر میکردیم که هر 3 سال یک بار شما موکت خونه تا عوض خواهی کرد،
شاید تعویضش بشه.
10 سال یک بار عوض میکنه ما ببخش خدا رو شاکر خواهیم بود.
عجب.
خب اینا همه دست به دست هم میده، باید بهش توجه بشه. تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی. مشکل دیگه تو صنعت ما برداشت من اینه که نیست الحمدلله. البته این دو تا مشکل کمی نیست.
بله، تامین نقدینگی و مواد اولیه که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه. بپرسم ازتون که خصوصی هست واحد تولیدی شما یا نه دولتی؟
بله 100%.
100% خصوصی هست.
خوشبختانه یکی از بزرگترین خصوصایی که صنعت نساجی کشور که موکت هم جزش هست
بله شامل
اینه که همشون بخش خصوصی هست. این اگه بخش خصوصی نبود تا حالا به نظر من از بین رفته.
دلیل خاصی داره که بخش دولتی وارد نشده یا خود فعالان و سرمایه‌گذاران؟
کارش این نیست. دولت باید کار شاهراه رو درست بکنه، زیر ساختا رو درست بکنه، بذاره بخش خصوصی کار بکنه. در هیچ جای دنیا دولت باید این کارا نمیشه.
درست. بسیار عالی. بسیار عالی. ازتون بپرسم آقای دکتر شیبانی، از عواملی که تاثیرگذار هست روی طرح‌های مختلفی که شما پسند می‌کنین و روی موکت‌های خودتون ایجاد می‌کنین، آیا سلیقه و ذائقه عموم مردم هست یا اینکه نه طرحان خاصی رو دارین؟ همون چگونه شما به طرح‌های خودتون می‌رسین؟
بازار تعیین می‌کنه. شما از قدیم همینجوری بوده. شما نمی‌تونید بگید آقا من از این رنگ خوشم میاد. خب باید این مشتری در که رنگ خوشت داد. معمولا کارخانه‌ها برنکدارایی دارن، نمایندگی‌هایی دارن، اینا با مصرف کننده های نهایی روزانه در تماس هستن. اونا مثلا میگن ما از رنگ طوسی بیشتر خوشمون میاد.
شما به جز رنگ بندی طراحی هم مد نظرم هست توی پاسختون در
هست؟ طرح خیلی مشخصه. طرح تقریبا طرحایی است که از این بسیم بگیرید تا طرحای سوزنی بگیرید تا طرحای محمل بگیرید، اینا مشخصه. بله، به شما حس میکنید که کدوم فروش بیشتری داره. خب اونی که فروش بیشتری داره
ادامه میدین شما و همون طرح رو کار میکنین و تولید میکنین. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر علی مردان شیبانی، تولید کننده قدیمی موکت و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، به خدا میسپارمتون آقای دکتر. سلامت باشین، آرزو موفقیت، خدا نگهدار.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده نو دارند. در خبر خوب،
اولین خبر خوب امروز برنامه تابلو واردات، افزایش 10% تجارت خارجی کشور در 8 ماهه امسال. سخنگوی گمرک گفت که تجارت خارجی در 8 ماهه سال جاری با افزایش 10% به رقم 69,484,000,000 رسید. سید مرتضی عمادی سخنگوی گمرک ایران این آمار و ارقام رو اعلام کرد که این خبر مربوط به همین امروز ساعتی پیشتر هست. بریم و بشنویم بخش کارآفرینی برنامه رو.
دال دست و انبر با شعله های آتش و خلاقیت.
خلاقیت، نوآوری و ابتکار مهمترین اصلی هستش که توی رشته زیورآلات هر فردی که وارد این رشته میشه باید داشته باشه.
به گفته خودش یک برنامه تلویزیونی مسیر کاریش را به سوی تولید زیورآلات تغییر داده، به طوری که در 17 سالگی استاد کار شده.
سال 86 طی یک برنامه تلویزیونی و طی یک مستند تلویزیونی علاقه من به این رشته شدم که توی تهران رفتیم آموزش‌های اولیه رو دیدیم، اومدیم توی اردبیل با یک کارگاه تقریبا 8-9 متری شروع به کار کردیم، تونستیم مجموعه رو از سال 94 به بعد گسترش بدیم.
14 سال تلاش برای یک هنر صنعت زیبا. این جوان 25 ساله اردبیلی بعد از 5 سال زیرزمین 8 متری را به یک کارگاه بزرگ با اشتغال 53 نفر تبدیل کرده است.
دودن یه سال توی رشته دارم فعالیت میکنم، تو رشته زیورآلات دست‌ساز.
از اونجایی که علاقه شدیدی به رشته طلا و جواهر داشتم، تقریبا نزدیک 2 سال هست که با این مجموعه و کار تولیدشون همکاری دارم.
توی مجموعه ما تمامی زیورآلات دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره تولید میشه که میانگین این تولید ماهانه 1000 الی 1500 قطعه هستش.
دستان زرگران این مجموعه طرحی ناب را خلق میکند.
در طول این سالها به لطف خدا و زحماتی که خودم کشیدم تونستم مقام صنعتگر برتر کشوری، نشان افتخار ملی و جزو کارآفرینان برتر کشوری محسوب بشم. برای آینده برنامه‌ای که داریم صادرات عقیق سبلان روی زیورآلات برای کشور ترکیه هستش و فاز دوم و سوم مجموعمون رو راه اندازی کنیم که توی هر فازمون برای 80 نفر اشتغال زایی رو به صورت مستقیم ایجاد کنیم.
اما جای خالی آموزش ساخت زیورآلات در استان اردبیل به شدت احساس می شود. آموزشی که به راستی می تواند سرآغازی برای حرفه کاری جوانان استان باشد.
ورود به تولید بدلیجات و زیورآلات به سرمایه آنچنانی نیاز نداره. این کار تنها به خلاقیت و علاقه نیازمنده.
درود به این کارآفرین عزیز. اشاره شد خلاقیت، نوآوری و ابتکار در تولید خودشون، اما میخوام بگم در همه کارآفرینی‌ها باید شاهدش باشیم. برنامه رو به پایان میبریم با یک خبر خوب که مربوط به ساعت 9 صبح همین امروز هست. جزئیات مصوبات ستاد حمایت از مشاغل خانگی، وام کارفرمایی 4 میلیارد تومان شد. مطابق مصوبات جدید ستاد ملی توسعه و حمایت از مشاغل خانگی، افزایش وام کارآفرینی از 2 به 4 میلیارد تومان به زودی به استانها ابلاغ میشه. این هم از یک خبر خوب که با اون برنامه تابلو واردات رو به پایان میرسونیم. تا فردا ساعت 16 به خدا میسپارمتون. مهری نیست جز مهر ایران، عشقی نیست جز سرافرازی ایران.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب مرز پرگوهر، مرز پرگوهر. از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
در همین بیانیه آذر 67 امام اعلام بسیج دانشجو و طلبه رو میکنه. این یه معنای خاصی داره. از دانشجویان مطالبه میکنه، از طلاب علوم دینی مطالبه میکنه که بسیج داشته باشن، بسیج بشوند. این معناش این است که بسیج فقط مال میدان نظامی نیست، در همه میدان ها، از جمله میدان علم، علم دین و علم مادی، بسیج باید حضور داشته باشه. این کار امام، درست توجه کنید ها، این نکات مهم نیست. این در واقع امام بزرگوار یک تهدید را با این کار تبدیل کرد به فرصت. اون تهدید چی بود؟ امام در 56 آذر 58 این اعلام عمومی رو کرد، تشکیل بسیج رو در واقع دستور داد. این یعنی حدود 20 روز، 20 و چند روز بعد از اشغال لانه جاسوسی. لانه جاسوسی در 13 آبان اشغال شد. این بیانیه در 56 آذر ماه، اون بیانیه اول امام، فرمایش امام صادر شد. بعد از این که در 13 آبان اون حادثه اتفاق افتاد و لانه جاسوسی رو دانشجوهای پیرو به خط امام تصرف کردند، اسناد رو از اونجا بیرون کشیدن، آمریکایی‌ها خوب خیلی عصبانی شدن، شروع کردن تهدید کردن، هم تهدید زبانی هم تهدید عملی. تهدید عملیشون این بود که ناوهاشون رو آوردن به تدریج طرف خلیج فارس. اونا تهدید بود دیگه. امام به جای اینکه منفعل بشه یا بترسه، معمولا منفعل میشن دیگه رؤسای کشورها، به مجردی که آمریکا اخم میکنه اینا منفعل میشن، میترسن، خوف میکنن. امام نخیر، امام ملت رو به صورت بسیج عمومی وارد میدان کرد، یعنی این تهدید رو تبدیل کرد به فرصت. این موجب شد که میدان نبرد منحصر به سازمان‌های رسمی نمانه، آحاد ملت وارد بشوند. این همون تبدیل تهدید به فرصت. این یکی از مهارت‌های امام و ملکات خدادادی امام بود که تهدیدها رو تبدیل می‌کرد به فرصت.
قدرت در ساختار، از تئوری تا استراتژی، طرح آینده، ورود به بازارهای توانمند، رادیو اقتصاد، FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایرانی سربلند.
پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
هم صحبت میشیم با جناب محمد حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو. آقای کاکایی سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله روز خوبی داشته باشید.
انشالله. و همچنین خیلی خوش آمدین، بفرمایید از تازه‌ترین اخبار در بازار خودرو.
بله، 3-4 روز گذشته اگر حالا شنوندگان محترم همراه ما بوده باشن، قیمت ها تقریبا ثبات داشت. دیروز البته عرض کردم که با توجه به اتفاقاتی که تو این 2-3 روز اخیر افتاده برای بقول ما ارز و سکه و اینا، باید منتظر تغییر قیمت ها باشیم. امروز سمند اریکس با 3 میلیون تومان افزایش، 336 میلیون تومان دنافلاس، البته درجه زد 505 میلیون تومان دنافلاس اتوماتیک توربوشارژ 2 میلیون تومان افزایش داشت، 592 میلیون تومان 206 تیپ 2 1-4 تومانی فکر کنم بالا رفته، شده 340 میلیون تومان 207 برقی هم بالا رفته، 449 میلیون تومان تارا 506، تارای اتوماتیک 633، های ما 10 میلیون تومان رفت و برگشت به قیمت هولوش 2 هفته پیش 1.1 میلیارد.
یعنی ریزشی بود؟
بله، تیبا خیلی عجیب بود که 1 میلیون تومان رفت روش، شد 213 میلیون تومان. و شاهین بعد از مدت ها ثابت موندن که هولوش 375 میلیون تومان بود، الان امروز شده 388 میلیون تومان. نمیدونم چی شده این شاهین به طور خاص اینقدر افزایش قیمت پیدا کرده. به هر حال این آخرین خبرات. دیروز هم که عرض کردیم این هفته 2-3 تا فروش فوری هست، تارا، هایما، لاماری و 207 رو دوباره فکر کنم فردا و پس فردا دارن تو بورس عرضه میکنن و به اصطلاح لاماری و هایما اینا باید 25% پول توی بورس باشه برای شرکت در حراجی بورس و برای 207% پول پایه باید توی بانکشون باشه، کسانی که میخوان در حراجی بورس شرکت بکنن.
آقای مهندسه، الان سطح معاملات یعنی پایین رفته؟
همونطور که هم میدونیم خودش یک سال معاملات خیلی پایین رفته. چیزی که ما همیشه میبینیم معاملات بالا مال صف خودروسازیه، ولی صفی که در حالا بازار هست و خرید و فروش بسیار بسیار پایینه. یعنی الان نه فروشنده خیلی خاصی داریم نه خریدار، ولی خب قیمت ها متناسب با ارزش ریال بالا پایین میشه.
درسته، همشون به خاطر این جنگ دلار هست.
ببین دیروزم عرض کردم جالب بود، اگه دقت کنی هیچ اتفاق منفی توی این بازار نیفتاده از نظر خودرویی. نه تنها منفی نبوده، بلکه دیروز اعلام کردیم که حدود 15% تولید کل سال تا این لحظه نسبت پارسال بالاتر رفته. یعنی عرضه بیشتر هم شده. بماند من حتی در مورد خودروهای خارجی منتاج داخل که خودروسازه مثل مدیران خودرو که ما موتور اینو دارم شنیدم بعضا تا 200% افزایش تولیدش، یعنی عرضه اون نوع خودرو هم خیلی زیاد شد. ولی زمان میتونیم بگیم که علت افزایش قیمت تغییر در عرضه نیست، بلکه اتفاقی که افتاده تو این چند روزه تغییر نرخ ریال داره.
درسته آقای محمد حسن کاکایی عزیز، کارشناس بازار خودرو، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم، اختیار دارین، این روز خوبی داشته
باشید. خدا نگهدار. برای دقایقی گفتگو کردیم با مهندس محمد حسن کاکایی، کارشناس بازار خودروی ایران.